coi yêu đó và vui.
رادیو گفتگو تقدیم می کند.
صبح و
گفتگو.
ای خوشا یاد شقایق های تو، آن به خون غلطان بی پروای تو، جان به کف مردان بی روی و ریا، در حریم عاشقی از من رها.
سال ها می گذرد اما باز یادشان زمزمه داری. سال ها می گذرد اما باز یادشان زمزمه بیداری. راهشان چشم و چراغ دل ما، نامشان در نفس ما جاریست. به بهار ابدی پیوستند سرهایی که به خاک افتادند. در کمیر دل ما رود شدند عاشقان چشمه دریا زادند، عاشقان چشمه دریا زادند.
صبح شد های نمی باید خوفت، چشم بکشای که خورشید شکفت. سلام ملت غیور آزاده، با شعوران با ایمان، صبحتون بخیر. سلام بر اونهایی که از نفس افتادن تا از نفس نیفتیم، قامت راست کردن تا ما قامت خم نکنیم، به خاک افتادند تا ما به خاک نیفتیم. سلام بر اونایی که رفتند تا بمونند. سلام بر شهدا. امروز چهارم خرداده، روز مقاومت و پایداری. امروز روز دستوره، شهری که با وجود موشکبارانها ایستاد و مقاومت کرد. چهارم خرداد سال روز مقاومت مردم دسپول، به عنوان روز ملی مقاومت و پایداری مبارک. چهارم خرداد بهانه ای که پاس بداریم مقاومت و ایثار و پایمردی های همه که مردم ایران رو. رفتید ولی به یاد ما میمانید، در خاطر سرخ لاله ها میمانید. سرباختگان راه عشق شهدا، ما رفتنی هستیم و شما میمانید.
از لحظه ای که جنگ تبدیلی شد آغاز، سست دست سی مرد بسیج این شهر پرواز، پیش از صدای انفجار و آتش و دود، آنچه بگوش آمد صدای رادیو بود.
ای لشکر صاحب زمان آماده باش، آماده باش، بحر نبردی بی امان آماده باش، آماده باش، رزمان بگوی دون به جبود شجاعت آمده، رزمان بگوی دون به جبود شجاعت آمده، ای لشکر روح خدا گوه شهاد
لشکر
صاحب زمان
آماده باش، آماده
باش، کوبان
به
خط
از
کنب
و
موج
انفجارش،
آشیل
و
موج
رادیو
بود
و شعارش،
رزمت سفر بهار است به زمستان دلهای منتظر،
تنها صدایی که نشد یک
لحظه
خاموش،
با خاطراتی
که
نخواهد شد فراموش. خیلی رادیو فرمایید
از صلابت ملت و ارتش و سپاه ما، جاودان شد از فروغ سفر پگاه ما، صبح آرزو دمیده از کرانه ها، شاخه های زندگی زده جوانه ها، این پیروزی خجسته باد، این پیروزی،
این پیروزی خجسته باد، این پیروزی،
تندیس استقامت و ایمان در خطه خونین خونی شهر فرو می‌بندیم و حدیث پای مردی و استقامت یاوران خمینی را بر تاوش استخارات این امت بیدار در انج سرخ خون رقم می‌زنیم.
عرصه‌های دفاع مقدس را نباید فراموش کرد. پیروزی‌هایی را که جوانان شما در این میدان‌های دشوار به دست آوردن نباید بگذارید فراموش بشه.
این صبح شورانگیز ماست، صبح طربخیزی که هست، آینه مهر خداست، یک جلوه از آینه هاست. برخیز و در آینه ها لبخند را آغاز کن. خورشید روز آورده است، در را برویش باز کن. آه ای خدای صبح نو، پروردگار روشنی، شکرت که در قلب تو هم، شکرت که در قلب منی. آرامش مهمون همیشه یه خونه دلتون باشه. به آسمون سلام کن و به خورشید لبخند بزن، با یه فنجون عشق صبحتو آغاز کن. برخیز، صبح در چشمان تو زیباست. الهی که امروزتون پر از خیر و برکت و امید باشه. هموطنای ارجمند، به همه شمایی که الان دارید مجله صبحگاهی صبح و گفتگو رو گوش میکنید سلام میکنم. هر جا که هستید، اگر تو خودروتون هستید یا تو منزل، از طریق دستگاه های ستا باش دارید برنامه رو گوش میکنید. شمال و جنوب و شرق و غرب کشور، هر جا که هستید بهتون درود میفرستم مردم عزیز ایران زمین. راستی شنیدم امروز شورای نگهبان اسامی داوطلبان انتخابات ریاست جمهوری رو اعلام میکنه دیگه، از اینجا به بعد دیگه داوطلب نیستن، میشن کاندید. امیدوارم این اسامی امید بیاره به دلتون. و امیدواریم که هر چه زودتر این اتفاق بیفته. و به حال یه فرقی امروز با دیروز باید بکنه دیگه. صبحی که آغاز کردیم منتظر خبرهای خوبی باشیم، خبرهایی که دست کم یه شادی به دلمون بیاره. بیست و سه چهار روز مونده به انتخابات ریاست جمهوری 13. آرزو میکنم امروز که اعلام شد و به هر حال از امروز به بعد یه مقدار و هرچی جلوتر میریم بیشتر از یه مقدار مردم رنگ و حالشون و حس و حالشون عوض میشه نسبت به شرایط کشور و خودشون رو آماده میکنن در این که ریاست جمهوری دولت 13 رو انتخاب بکنن. امیدوارم که از امروز تا روز انتخابات حال و هواتون حال و هوای شادی باشه و رنگ زندگیتون رنگ روشنایی باشه.
تو قلب این زمین تشنه یه چشمه بیتابه که مثل نور مثل عشق سپیده مهتابه، تو قلب این کبیر خسته یه باغ بی پاییزه که بر لب شکوفه هاش ترانه ها لبریزه، که بر لب شکوفه هاش ترانه ها لبریزه. من و تو چشمه سپیده، من و تو باغی که قد کشیده، من و تو با هم به روزگارا برای ایران برای ایران، من و تو با هم برای هم صدای هم آشنای هم به شور و شوق یکی شدن ترانه خوان وفای هم، من و تو با هم برای هم صدای هم آشنای هم به شور و شوق یکی شدن ترانه خوان وفای هم، من و تو با هم برای ایران.
الهی آمین. خب خدا رو شکر میکنیم یه صبح دیگه شروع شد، صبح سه‌شنبه میانه یه هفته و با یه مجله صبحگاهی دیگه با افتخار همراه شما هموطنان عزیز و ارجمند هستیم. هم تو که عرض کردم امروز روز مقاومت و پایداری، روز دزفول هست و چقدر زیباست که این روز رو فراموش نکنیم، روزی که مردان مرد این سرزمین اجازه ندادن این شهر سقوط کنه و تو شهر موندن با وجود این که هزاران موشک بر سر این مردم فرو ریخت. از این روز دزفول که بگذاریم و جلوتر بیایم، حتما اونایی که سنشون اجازه میده یادشون هست که زدام شهرهای مختلف کشور ما رو موشک بارون میکرد و اون موقع ما حتی یه دونه موشک نداشتیم. جواب این ملعون رو بدیم که این ملعون فکر کنه ما با زدن یه دونه موشک گویی که مثلا 100 تا 1000 تا موشک داریم و پشیمون شه از این که شهرهای ما رو موشک بارون کنه. اما امروز ایران در اوج اقتدار ایستاده. خب این یکی از موضوعاتمون بود که انشالله با هم بیریم یه خاطره بازی بکنیم به طور یکی از پیشکسوت‌های دفاع مقدس. موضوع طرح ملی مسکن رو هم با هم مرور خواهیم کرد از زمانی که آقای مهندس اسلامی وزیر محترم راه و شهرسازی انتخاب شدن به عنوان وزیر و از مجلس اعتماد گرفتن. خیلی با قدرت تمام پشت طرح ملی مسکن ایستادن. میخوایم یه ارزیابی میدانی از کارنامه طرح ملی مسکن توی مدت بکنیم. ظاهرا واردات کالاهای اساسی هم قدری کاهش پیدا کرده، ببینیم که این کاهش علتش چی بوده. تو دو ماه اول سال که بالاخره کالاهای اساسی کالاهایی هستن که اگر ماده اولیه اون نیاد برای تأمین مردم با مشکل مواجه میشن. مروری بکنیم، یه آماری از دوستان مسئولان بگیریم و البته فضای مجازی هم بهش خواهیم پرداخت. از وقتی کرونا اومده فضای مجازی هم خیلی پررنگ شده و به نوعی علاوه بر این که فرصت بسیار خوبی است برای این که ما تو حوزه اقتصاد خیلی فعالیت بکنیم، سنوفمون رو ببریم تو حوزه فضای مجازی، خب یه تهدیدی هم برای نوجوانان و جوانانمون هست. چه کنیم که نوجوانان و جوانان ما در این فضا قربانی نشن؟ این هم موضوع دیگری است که بهش خواهیم پرداخت. ان شاءالله برسیم تا پایان وقت برنامه امروز این چند موضوع رو با هم مرور کنیم. شما هم به ما پیام بدید. 30,000 10,35 سامانه پیام کوتاه ماست. اینجا رادیو گفتگوست، صبح گفتگو.
اقتصاد، سیاست و اجتماع، علم و فناوری، فرهنگ و هنر در صبح گفتگو. صبح گفتگو،
کاری از رادیو گفتگو.
خب آقای دکتر کاظم فولادی، سرپرست محترم آزمایشگاه پژوهشی فضای سایبر دانشگاه تهران رو خط ارتباطیمون هستن. آقای دکتر فولادی، خدمت جناب عالی سلام و صبح بخیر میگم. خوش آمدید به رادیو گفتگو.
سلام علیکم و رحمت الله.
ارادتمندیم آقای دکتر فولادی.
بسم الله الرحمن الرحیم. بنده هم خدمت حضرت عالی و مخاطبین گرامی این برنامه صبحگاهی سلام عرض میکنم.
متشکرم.
و روز ملی مقاومت رو هم گرامی میدارم.
خیلی متشکرم. آقای دکتر فولادی، اگر بخوایم امروز و دیروز رو که به حال روز خرمشهر بود و روز آزادسازی خرمشهر و امروز روز دسپول به فضای سایبر بخوایم تشبیه کنیم، بالاخره مردم دسپول با وجود موشکبارون تو شهر موندن، شهر رو خالی نکردن، مقاومت کردن، از جونشون گذشتن به خاطر 4 تا تیر و تخته که این کار نکردن، به خاطر دیوار و سقف و چه میدونم یخچال و خونه زندگی که این کار نکردن لزومن، برای که این خاک رو دوست داشتن. خرمشهر هم همینطور بعد از 588 روز بالاخره آزاد شد. اینکه ما میتونیم شهرامون رو از تسخیر دشمن در بیاریم یه نعمتی است و یه سعادتی است که نشون میده این سرزمین پر از غیور مرده. الان تو فضای سایبری هم چه اتفاقی افتاده بدون اینکه حس کنیم تسخیر ذهن و فکر نوجوانا و جوانامون بدتر از خرمشهری است که سقوط کنه بیفته به دست دشمن و یا حتی دسپول. این حس وجود نداره که دشمن الان تو فضای سایبر یه همچین فضایی ایجاد کرده. خب اینی هم که ما اینجوری نگاه بکنیم، 0 و 1 یا سیاه و سفید نگاه بکنیم، هم قاعدتا نمیتونیم فضا رو درستش بکنیم. باید هم خاکستری ببینیم، همین که این تهدید رو تبدیلش کنیم به یه فرصت. واقعا تو فضای سایبر باید چجوری نگاه بکنیم که هم جوونا و جوونا دل زده نشن و همین که باور کنن واقعا این فضا فضایی است که الان به تسخیر در اومده و باید این فضا رو پالایشش کرد به طوری که بپذیرن البته این واقعیت رو هم از ما. بفهمید آقای دکتر.
خواهش میکنم. خیلی ممنون از توضیح دقیق و در واقع جامعی که فرمودی در سخن. حالا من چون امروز به مناسبت در واقع 3 و 4 خرداد صحبت میکنیم، خیلی برام سخته که از 3 خرداد و فتح خرمشهر یاد کنم، اما از شهید حسن باقری ذکری به میون نیاد. این استراتژیست جوان 3 ماه پس از آغاز جنگ در اوج ناامیدی فرماندهان نظامی در یک نامه می نویسه که ما باید به خودمون جرأت بدیم که این نوع جنگیدن به درد نمی خوره و لازمه که استراتژی این جنگ عوض بشه. امروز هم به تأسی از این نابغه دوران دفاع مقدس من جسارت میکنم و عرض میکنم که شیوه فعلی مدیریت فضای سایبر کشور دردی رو دوا نمیکنه و لازمه که استراتژی ما عوض بشه. خب در پاسخ به سوالی که فرمودید، من میتونم اینجوری عرض بکنم که برخلاف تصور عمومی که فضای سایبر و مقولی مثل اینترنت رو یک پدیده تکنولوژیک و ابزاری میدونن، واقعیت اینه که سایبر همون حاکمیته و فضای سایبر مهمترین قلمرو حاکمیتی هست. ما معتقدیم که فضای سایبر چیزی فراتر از یک فضای دومی که حاکمیت باید دقیقا مثل اون فضای اول ملموس یعنی فضای فیزیکیمون نسبت بهش اشراف داشته باشه. اگر حاکمیت بر سرزمین برای یک حکومت یک جامعه غیر قابل مذاکره و معامله هست و عملا واگذاری اون به غیر معنا نداره، باید گفت که حاکمیت بر سرزمین ذهن و قلب انسان‌های یک جامعه هم که از طریق همین فضای سایبر رقم می‌خوره نقش خیلی پررنگ‌تری خواهد داشت. خب متأسفانه ما تو شرایطی قرار داریم که حاکمیت ملی در حوزه فضای سایبر نقض شده و تعبیر مقام معظم رهبری حفظه الله در خصوص رها بودن این فضا و اینکه متاسفانه بعضی از مدیرانی که الان به رها بودن این فضا افتخار میکنن دقیقا در همین راستاست. هیچ کس وقتی کشورش اشغال شده و نیروهای اشغالگر در واقع وارد کشورش شده به این افتخار نمیکنه. دقیقا اینجا فضایی هست که باید مقاومت شکل بگیره. ما هر وقت دچار محاصره و اشغال میشیم در واقع نیازمند این هستیم که یک جریان و نهضت مقاومت شکل بدیم که مقابل اون جریان به اصطلاح حرکتی صورت بگیره. خب متاسفانه شبکه ملی اطلاعات که زیرساخت فنی فضای سایبر کشور هست راه اندازی نشده و اون چیزی که به عنوان شبکه ملی بعضی از مسئولین مطرح میکنن و مدعی هستن که اون رو به نتیجه رسوندن در واقع اون تکمیل همون ذریب نفوذ اینترنت آمریکاست و چیزی به عنوان یک شبکه مستقل ملی ما امروز نداریم. در همین شرایطی که بخش قابل توجهی از خدماتی که در این فضای سایبر ارائه میشه به پلتفرم‌های خارجی تحت حاکمیت دشمنان جمهوری اسلامی اختصاص پیدا کرده، لذا فضای سایبر نه تنها توی حاکمیت ما نیست بلکه امروز در حاکمیت دشمنان ما قرار گرفته و اونها هم متاسفانه بلکه بر طبق خصلتشون طبیعیه که از اون حد اکثر استفاده رو میکنن برای اینکه بتونن بر ذهن و قلب مردم ما اثر بذارن و اون نتایجی که مد نظرشون هست در راستای سیاست‌های خودشون ها رو محقق بکنن. خب مسئله اینجاست که تمامی ارکان قدرت ملی اهم از فرهنگ، امور اجتماعی، سیاست، اقتصاد و حتی امور نظامی تحت تأثیر مستقیم فضای سایبر قرار داره. اگر حاکمیت بر این فضا اشراف نداشته باشه عملا بر هیچ کدوم از منابع قدرت اشراف نخواهد داشت. خب یه مشکل بزرگ هم در واقع موضوع تامین امنیت هست که تو وضعیت فعلی فضا همونطور که خب شما هم به نوعی اشاره فرمودید در نسبت حالا با سیانت از کودکان و نوجوانان حتی ما دغدغه داریم، ولی خب حتی فراتر از این خیلی وقتا ما نگران این هستیم که از نظر امنیت توی حوزه‌های نیمه سخت و سخت هم دچار مشکل بشیم و حتی نمونه های زیادی امروز میشه مثال زد که این مشکلات براش به وجود اومده. خب واقعا مدیریت درست و اصولی برای فضای سایبر تو این شرایط خیلی دشوار شده و عملا تو بعضی از موارد دیدیم که چاره غیر از قطع دسترسی و خب فیلترینگ گسترده عملا برای این که بشه اون فضا رو مدیریت کرد وجود نداره. حالا قطعا مردم ما حوادث اخیر یعنی توی آبان 98 رو به خاطر دارن که عملا برای یک مدت تقریبا دو هفته‌ای شد که مجبوراً ما دسترسیمون به اینترنت با اختلال خیلی جدی مواجه بود و همونجا مشخص شد که شبکه ملی اطلاعات به اون معنی شکل نگرفته که حتی ما خیلی از فعالیت های داخلی رو وقتی میخواستیم انجام بدیم میدیدیم که عملا وصل شده به اینترنت به تعبیری که خودشون میگن بین‌الملل، ولی خب عملا اینترنت آمریکاست و کارها دچار مشکل شده بود. بله
بخواهش میکنم. حالا آقای دکتر فرادی ضعف ها اشاره کردید، گفتید که چه مشکلات تو این زمینه وجود داره، این رو هم یک دفعه نمیشه از بینش برد و حال به گفته متخصصین و پزشکان میگن بیماری یه دفعه نمیاد که یه دفعه بره، به مرور میاد، بعد به مرورم رفت بشه. یعنی مثلا یه چیزی باید جایگزین بشه، طعم و مزهشو بچشن بگن خب بله این خوبه، هزینهش کمتره، یعنی مثلا یه جورای کاست بنفیت، هزینه فایده بکنن مردم.
آفه.
و بعد جایگزین بشه. این که ما تو خدمتتون عرض کنم که حوزه فضای مجازی ضعف‌هایی داریم و به تعبیر اینترنت ملی و شبکه ملی اطلاعات رو هنوز نکردیم، یا یک فرایندی است که به مرور بایستی اتفاق بیفته. قاعدتا در بعضی از دولت‌ها سرعتش کمتر شده، تو برخی از دولت‌ها سرعتش بیشتر شده. الان قاعدتا بر اساس برنامه توسعه باید کامل میشد، یعنی تو الان باید کامل میشد، حالا نشده. چطور باید جلو بریم که به نوعی این جایگزینی اتفاق بیفته که کمترین آسیب صورت بگیره؟ به نوعی مثلا میگن خونه های قدیمی رو وقتی میخوان بازسازی کنن، میان از بن از پایین شروع میکنن آروم آروم بازسازی کردن تا برسن به بالا، به طوری که برای ساکنان خونه خطری حس نشه. یعنی یه جوری ملایم بعد این کار اتفاق بیفته. این از کجا باید شروع بکنیم؟ چه جوری جلو بریم که این جایگزینی با کمترین آسیبی اتفاق بیفته؟ چون این آسیب ممکن بدتر از اون آسیب ورود فضای مجازی، ورود در واقع میشه گفت دشمن تو فضای سایبر باشه. این انتقال چطور باید صورت بگیره آیه دکتر فولادی عزیز؟
حضور شما عرض کنم که خیلی سوال دقیقی فرمودید. سازماندهی این فضا نیازمند یک عزم جدی در سطح مدیریت کلان اجرایی کشوره. این عزم واقعا باید وجود داشته باشه. اون جماعتی که معتقدن که ما باید حتما توی نظام سلطه جهانی حزم بشیم و خودمون رو جزئی از در واقع نظام سلطه تعریف بکنیم، اصلا خب به این قضیه اعتقادی ندارن که
بله.
این فضا باید تفکیک بشه. لذا خب تو زمانی که این فکر وجود داره و میشه گفت که فکر غالب توی نظام اجرایی کشور هست، ما خیلی سخت میتونیم مثلا به راه حل‌های جایگزینی فکر بکنیم که حالا به قول شما به صورت تدریجی حتی بشه مثلا رو حل کرد. ولی این معنیش این نیست که اصلا راه حل مناسبی برای این قضیه وجود نداره. حداقل خود ما تو مجموعه پژوهشمون در دانشگاه تهران راه حل کاملی رو تدوین کردیم برای اینکه امکان مهاجرت مردم از فضاهای تحت حاکمیت دشمن به فضاهای بومی و ملی صورت بگیره و چقدر امکانات و مشوق‌های جالبی رو میشه حتی به مردم ارائه داد در فضاهای بومی که اصلا هیچ جذابیتی براشون دیگه اون فضاهای تحت حاکمیت دشمن نداشته باشه.
بله.
پس این مسئله عزم جدی در سطح مدیریت کلان کشور خیلی جدیه.
آقای دکتر عذرخواهی میکنم چون فرصت کوتاهه.
خواهش میکنم.
اگر این ریل کامل بشه، حالا بالاخره ریل گذاری که شده، دست کم ما میدونیم که یه شبکه ملی باید به وجود بیاد، یا اگر به وجود بیاد باید کامل بشه. اگر ریل گذاری شکل بگیره، ما واگنش رو بلدیم بسازیم، خدمات و سرویسش رو؟ چون ما تو این فضا، تو فضای نرم افزاری مثلا تو شبکه‌های اجتماعی واقعا ضعیف عمل کردیم، امنیت نداشتن این شبکه ها، مردم اعتماد نمی کردن. خب البته اون سمپاشی دشمن وجود داشت کنار این قضیه. الان ما اون واگن و اون سرویس هایی که باید می دادیم الان می تونیم بدیم کامل؟
بله.
مطابق با اون چیزی که الان تو شبکه‌های اجتماعی وجود داره.
من علاوه بر چون حالا ما تو هر سطح تکنیکی، تاکتیکی و استراتژیکی در واقع حوزه فضای سایبر کار می‌کنیم، من اطمینان رو به مردم میدم که ما به لحاظ تکنیکی هیچ چیزی امروز کم نداریم. حتی من میخوام میگم با 4 سال پیش و 3 سال پیش هم وضعیت امروز ما قابل مقایسه نیست.
بسیار خوب.
الان مردم میتونن پیام رسانه های داخلی، که حالا نمیخوام اسم بیارم، که حالا تبلیغ پیدا
کنم،
تک تک پیام رسانه های ایرانی رو اگر بررسی کنم ببینن که نسبت به نمونه های خارجی که امروز وجود داره هر کدوم یه امتیازاتی دارن. و اگر از اینا واقعا حمایتی بشه و در واقع در سطح استراتژی کلان به اینها توجه بشه، ما قطعا تو این حوزه مشکلی نخواهیم داشت. یعنی که ما محدود پیام‌رسان نیستیم، مثلا بحثی خیلی کلانتر و خیلی جدیتری برای بهره‌گیری مناسب از این فضا برای مردم وجود داره که من فکر میکنم انشاءالله اگر یک دولت به اصطلاح کارآمد تو این حوزه سر کار بیاد و این موضوع رو به عنوان بحث جدی برای خودش در نظر بگیره،
بله،
مردم با پدیده‌های شگفت‌انگیزی در حوزه فضای سایبر مواجه خواهند شد.
خیلی متشکرم آقای دکتر کاظم فولادی، سرپرست محترم آزمایشگاه پژوهشی فضای سایبر دانشگاه تهران، براتون از این موفقیت می‌کنم.
محبت دارید.
از اینکه امید دارید به مردم، خیلی متشکرم و امیدوارم که خداوند دلتون رو همیشه شاد کنه.
سلامت باشید.
خدا حافظ شما.